سلام، ششونیم شام به وقت کابل است. مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سازمان سی جهان یا WHO میگوید که افغانستان نسبت به هر زمان دیگر به محو پولیو نزدیکتر شده است. این سازمان به مناسبت روز جهانی پولیو در رشته توییت های امروز گفت که در اوایل دهه 1990 میلادی بیش از 1000 کودک همه روزه در جهان به اثر ویروس پولیو فلج می شدند و در این میان افغانستان مستثنا نبود. WHO گفته که برنامه محو پولیو برای نخستین بار در مناطق شرقی افغانستان در اواسط دهه 1990 آغاز شد و سپس به سراسر کشور گسترش یافت. افغانستان و پاکستان دو کشور هستند که پولیو در آنها هنوز ریشه‌کن نشده. امسال دو واقعه مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده، یک مورد در پکتیکا و واقعه دیگر در کنر. مقام های طالبان در بدخشان ادعا می کنند که در جریان عملیات تصفیه‌ای در هفته گذشته و گفته آنها 38 جنگجوی وابسته به جبهه مقاومت ملی را کشته و 78 تن دیگر را بازداشت کردند. آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان به نقل از معزالدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان گزارش داده که در این عملیات 3 تن از نیروهای طالبان هم کشته شدند. پیش از این صبغت الله احمدی سخنگوی گروه ضد طالبان که خود را جبهه مقاومت ملی می نامد جمعه شب در توییترش ادعا کرد که طالبان شمار از نیروهای این جبهه و غیر نظامیان را در بدخشان بازداشت و سپس تیرباران کردند. دو طرف اغلب ادعا می کنند که به یکدیگر تلفات وارد کردند. ریشی سوناک سیاستمدار بریتانیایی امروز به عنوان رهبر حزب محافظه‌کار بریتانیا انتخاب شد و به این ترتیب قرار است سررزم آینده کشورش شود. او توانست حمایت مورد نیاز از سوی حزب محافظه‌کار بریتانیا را به دست آورد. رقیب او پنی موردانت در انتخابات امروز نتوانست حمایت 100 تن از اعضای حزب محافظه‌کار را کسب کند. در 200 سال گذشته تاریخ بریتانیا ریشی سوناک جوان‌ترین صدر اعظم این کشور است. ارشد شریف یک خبرنگار سرشناس پاکستانی در تیراندازی پلیس در شهر نایروبی پایتخت کینیا کشته شد. پلیس امروز گفت که رویداد به صورت اشتباه رخ داده چون که موتر عامل شریف در یک پوسته بازرسی پلیس توقف نکرد و پلیس تیراندازی کرد. به گفته پلیس موتر عامل شریف مانند موتر بود که در قضیه اختطاف یک کودک دخیل بود. شریف 49 ساله منتقد سرسخت اردوی پاکستان بود و برای آن که در پاکستان بازداشت نشود در کینیا زندگی میکرد. و ایران 10 نفر را به تام روابط با استخبارات اسرائیل و موساد بازداشت کرده. این افراد در ولایت آذربایجان غربی بازداشت شدند. قوه قضاییه ایران این دستگیری ها را امروز اعلان کرد، اما در مورد هویت این افراد و اینکه چه زمان بازداشت شدند جزئیات نداده. اسرائیل تا هنوز در این مورد چیزی نگفته است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این مجله خبری. سازمان ملل متحد گفته که برای آینده افغانستان باید از حقوق زنان و دختران افغان محافظت شود. این در حال است که امروز 77مین سالگرد ایجاد سازمان ملل متحد است. حکومت طالبان در این سازمان نماینده‌ای ندارد. در این مورد با یک آقای امور گفتگو کرده ایم.
هر مملکت باید صدای خود در ملل متحد داشته باشه، اما این هم مسلم است که برای اینکه در ملل متحد قبول شود در افغانستان تغییرات در حکومت به کار است.
امروز روز جهانی مبارزه با ویروس پولیو یا فلج اطفال است. در این مورد در ادامه جزئیات میتیم. در مهمترین های جهان میشنوید که ریشی سوناک به عنوان رئیس جدید از به محافظه‌کار بریتانیا انتخاب شد و قرار است صدر اعظم آینده بریتانیا معرفی شود. پیام های شما را هم در جریان این مجله خبری نشر می کنیم.
نوابات موسیقی چارلی تابل دو دفعه کمکان توضیح کرده ولی که نمی دون و بینا را فرزن ایچ یاد هم نکرده.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاست ما به این مجله خبری رادیو آزادی شما رو خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تخنیک با ما همکاری میکنم. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بار دیگر نگرانی عمیق خود را از وضعیت فعلی دختران و زنان افغان ابراز کرده. ای سازمان صبح امروز گفت که برای آینده افغانستان باید از حقوق زنان و دختران افغان محافظت شود. اداره های مربوط سازمان ملل متحد در شرایط نگرانی خود را ابراز می کنند که امروز 77مین سالگرد تأسیس سازمان است و حکومت طالبان در این سازمان کرسی و نماینده ندارد. شمار از دختران و زنان افغان از سازمان ملل متحد میخواهند که در شرایط فعلی از حقوق بشر و رفاه افغان ها بیشتر حمایت کند. جزئیات با جاوید فیضی.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان وضعیت دختران و زنان افغان را نگران کننده می‌داند. بخش آسیا پاسیفیک این سازمان که به شرق آسیا، آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه گفته می‌شود، صبح امروز در صفحه توییتر خود نوشته که وضعیت کنونی بر زندگی دختران و زنان افغان تأثیر بسیار بد گذاشته است. این اداره نوشته است دختران و زنان افغان در کنار آن که با محدودیت سفر، تحصیل و کار مواجه هستند، با تهدیدهای شدید نیز روبرواند که بر امنیت و رفاه آنان تأثیر نامطلوب گذاشته است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می افزاید که برای آینده و رفاه افغانستان باید از حقوق آنها محافظت شود. این درخواست در حال مطرح می شود که امروز 77مین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد است. این روز در زمان است که افغانها خواهان همکاری و کمک همه جانبه این سازمان برای تغییر وضعیت کنونی خود هستند. شعار امسال این سازمان ما دوباره برای صلح و رفاه گرد هم می آییم است، شعاری که افغانستان هنوز راه دراز برای رسیدن به آن دارد. با دست گرفتن قدرت توسط طالبان بار دیگر موانعی را برای صلح و ثبات در افغانستان ایجاد کرده است که ترس از جنگ را افزایش داده و برخی از گروه های مسلح عملا جنگ علیه طالبان را آغاز کردند. طالبان همچنین متهم به نقض حقوق شهروندان افغانستان به ویژه دختران و زنان هستند. به عنوان مثال طالبان زنان را در هم نهادها به جز وزارت‌های صحت عامه و معارف اخراج کردند، مکتب‌ها را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند، سفر بدون محرم را ممنوع کردند و پوشش حجاب را اجباری ساختند. محدودیت‌هایی که شماری از دختران و زنان با آن مخالفت کرده و دست به اعتراض و تظاهرات زدند.
امروز افغان‌ها، زنای افغان، اطفال افغان حقوق اولی خودش از دست داده. حق تعلیم نداره، حق تربیه نداره، حق گشت و گذار نداره، حق پوشیدن لباس
نمیخواهد که نامش در گزارش گرفته شود. اما پس از حاکمیت دوباره طالبان برایش اجازه داده نشد که به وظیفه‌اش ادامه دهد. او وکیل مدافع است. اکنون در 77مین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد با اینکه از ماموریت این سازمان انتقاد میکند میگوید که سازمان ملل باید برای نجات مردم افغانستان گام‌های جدی بردارد.
سازمان ملل فعلا کیفیت و ماهیت که به او منظور ایجاد شده او را از دست داده. به درد کشورهای غریب و فقیر و جنگ زده نمی خوره. حقوق خودش حتی تأمین نمی تانه. کشورهای در حال رشد بگوییم یا کشورهای به شمول کشور خود ما افغانستان انتظار داره از این سازمان به او هدف که ایجاد شده او هدف برآورده بسازه، از کوشش‌های حداقلی خودش استفاده بکنه.
از سوی آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید ملل متحد خود را نماد آرزوها و آرمانها میداند و این سازمان به قلب امیدهای مردم مبدل شده است. سازمان ملل متحد به نقل از آقای گوترش در وبسایت خود نوشته است این سازمان اکنون با آزمون روبرو است، اما ملل متحد برای همین گونه روزها ساخته شده و برای تامین صلح و پایان دادن به فقر و نابرابری کار میکند.
امروز 77مین سال روز ایجاد سازمان ملل متحد است. با گذشت بیش از یک سال از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، این حکومت طالبان تا هنوز نتونسته که نماینده در سازمان ملل متحد داشته باشه. در این مورد با طارق فرهادی صحبت داشتم و در آغاز ازش پرسیدم که عدم حضور نماینده از حکومت طالبان بر وضعیت افغانستان چقدر میتونه تأثیر پذیر باشه.
افغانستان یکی از کشورهایی است که از آوان، یعنی از اول، عضو ملل متحد بوده و متاسفانه آل در حکومتی که در کابل حاکم است چوکی ملل متحد نداره. متاسفانه برازی میگم که این به نقص مردم افغانستان است. در حقیقت هر مملکت باید صدای خود در ملل متحد داشته باشه، اما این هم مسلم است که برای اینکه در ملل متحد قبول شود در افغانستان تغییرات در حکومت به کار است، خصوصا چیزی که برای مردم دنیا مهم است و مردم دنیا را شاکی ساخته همی است که مکاتب دختران در افغانستان بسته مانده و ای باید اصلاح شود برای اینکه ما برسیم که همون چوکی خود داشته باشیم. در اون صورت است که باز بسیار کانوانشون های است، بسیار تضمین های است، بسیار حقوقی است که کشور ما بهتر می داشته باشه اگر ما اون چوکی را داشته باشیم و مصارف کمک‌ها را که ملل متحد در افغانستان میکنه از نظر حکومت افغانستان هم میپرسه. امروز بعضی بیروکرات‌های ملل متحد تنها تصمیم میگیرند در مصارفی که در افغانستان میکنن و نظری حکومت هیچ در اونجا نیست، نظری مردم هم نیست چندان.
اگر وضعیت به همین منوال دوام کنه و افغانستان نتونه که کرسی داشته باشه در سازمان ملل متحد در آینده، این چقدر میتونه که مسائل مهم افغانستان بر بحث در سازمان ملل متحد به حاشیه بکشانه؟
اولش خویی است که امی ارگان‌های ملل متحد که 77 سال پیش ملل متحد ساخته شده، باز ارگان‌های بریتن وودز که میگن که بانک جهانی و IMF و اینا هست، اینا هم به شکل امرای ملل متحد ملحق هستند تا اندازه، و افغانستان از حقوقی که از IMF داره، از بانک جهانی داره، از او هم حال دور شده و ضربه اقتصادیش ما میبینیم. در او هم تنها آل تمام از ارگان ها به افغانستان یک کمک بشری میکنن که امروی کمک بشری بازمستان و خشکسالی و گرسنگی که WFP اعلان کرد که او هم یک ارگان ملل متحد است، در حقیقت ما موضوع ما حل نمیشه، هر سال دینمی مشکل میمانیم.
فرهادی صاحب، به نظر شما دقیقاً و مشخصاً حکومت طالبان چی باید بکنن که کرسی در سازمان ملل متحد داشته باشن، نماینده در سازمان ملل متحد داشته باشن که صدای افغانستان و مردمش باشن؟
ما باید است که به طالبان خطاب کنیم، به خاطر که قدرت به دست از اینا افتیده امروز، که شما که اول قدرت به دستتان افتیده، این مسئولیت بگیرین که در حقیقت یک حکومت داری بهتر کنین، این مسئولیت بگیرین که مشخصا بگوین که چی وقت مکاتب باز میشه، این مسئولیت بگیرین که بگوین که اینمی قانون اساسی که است با غیر اسلام خو نبود، این قانون اساسی 20 سال گذشته، یا اگه است بگوین که کجایش مشکل دارین، اما باقیش بگوین که بر حال است تا وقتی که قانون اساسی دیگه میسازین. در اون صورت است که افغانستان به طرف ثبات میره.
طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حکومت طالبان و گروه مخالفان که خود را جبهه مقاومت ملی می نامد ادعا کردند که در بدخشان و تخار بر یکدیگر تلفات سنگین وارد کردند. مقام های طالبان گفتند که در درگیری ها در این ولایت ها 40 تن از افراد جبهه مقاومت ملی را کشتند. از سوی دیگر سخنگوی جبهه مقاومت ملی گفته که 8 طالب را در تخار کشتند و 6 تن دیگر را زخمی کردند. جزئیات بیشتر در گزارش.
بدخشان از جمله ولایات است که در این اواخر درگیری میان طالبان و جبهه مقاومت ملی در آن شدت گرفته است. هر دو طرف ادعا میکنند که در این درگیری ها تلفات سنگینی به طرف مقابل وارد کردند. یک منبع در منطقه به شرط افشا نشدن هویتش به رادیو آزادی گفت که جنگ در برخی مناطق ولسوالی های ارغنجخا و دروازهای بدخشان در روز پیش و پس از آغاز عملیات طالبان علیه افراد جبهه مقاومت ملی آغاز شد. معزالدین احمدی، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان، بر رادیو آزادی گفت در این عملیات که از یک هفته به این سو آغاز شده، به گفته او 38 بغاوتگر کشته و 78 تن دیگر اسیر شدند. او میگوید که دو فرمانده مهم به نام های عبدالحمید و سعید بهرالدین در میان کشته شدگان هستند، اما یکی از اعضای جبهه مقاومت ملی که در منطقه حضور دارد و نمیخواهد نامش در گزارش منتشر شود، این آمار را رد کرد و به رادیو آزادی گفت تلفات نیروهای آنها کمتر از طالبان است. او با اینکه کشته شدن دو تن از فرماندهان این جبهه را میپذیرد، اما بدون اینکه آمار دقیق تلفات طالبان را بگوید، میافزاید که آنها ده ها طالب را کشته و زخمی کردند. فیض الدین غیاسی، باشنده بدخشان و تحلیلگر امور بر رادیو آزادی گفت معلومات دریافتی آنان نشان میدهد که در این درگیری ها 69 طالب کشته شدند. او ادعا کرد که در منطقه هم غیر نظامیان به اتهام رابطه داشتن با جبهه مقاومت ملی مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار گرفتند.
قریه و قصبات نزدیکتر در محل جنگ بالای مردم فشار آوردن، مردم را تکوب کردن، اذیت کردن. تعدادی از خانوارها در مناطق بیاد شدن، نیز از محلات نزدیکتر و مرکز ولایت بدخشان پناه بردن.
اما عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان در گفتگو با رادیو آزادی این ادعاها را رد کرد.
در افغانستان در اوسنی اسلامی نظام
هر کسی که در مقابل نظام کمونی افغانستان می ایستد مخالفت می کند و یا در برابرش بغاوت می کند، نیروهای امنیتی در برابرشان استاد می شوند.
از سوی دیگر حزب جمعیت اسلامی به رهبری صلاح الدین ربانی ناوقت شب گذشته با نشر اعلامیه عملیات آغاز شده از سوی طالبان در بدخشان را نکوهش کرده و آن را اقدام ضد حقوق بشری دانسته است. در این اعلامیه آمده است افرادی که در بدخشان سلاح برداشتند این کار را برای حفاظت از وطن و عزت خود کردند. همزمان با این صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی مدعی است که طالبان در تخار هم تلفات دادند. آقای احمدی امروز در صفحه توییتر خود نوشته است که در درگیری نیروهای آنها با طالبان در تخار 8 طالب کشته و 6 طالب دیگر زخمی شدند. سعی کردیم با مردم محل و مقامات محلی طالبان در تخار نیز صحبت کنیم اما موفق نشدیم. طالبان به طور رسمی در مورد درگیری‌های آغاز شده در تخار چیزی نگفتند. جبهه مقاومت ملی پیش از این در ولایات سرپل، پروان، بغلان و پنجشیر با طالبان درگیر شده بود و هر دو طرف مدعی بودند که تلفات سنگین به یکدیگر وارد کردند.
مجله خبری از رادیو آزادی. امروز روز جهانی مبارزه با ویروس پولیو یا فلج اطفال است. در این مورد تا لحظات دیگر جزئیات میتیم، اما اکنون در مهمترین های جهان از رویداد مهم امروز به شما میگیم که ریشی سوناک به عنوان رئیس جدید از به محافظه کار بریتانیا انتخاب شده و قرار است صدر اعظم آینده کشورش شود. او با گرفتن اعتماد از سوی ازبش نخستین صدر اعظم بریتانیا از رنگ و نژاد متفاوت خواهد بود. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
ریشی سوناک سیاستمدار بریتانیایی ایندی تبار امروز به عنوان رهبر حزب محافظه‌کار بریتانیا انتخاب شد و به این ترتیب صدر اعظم آینده کشورش خواهد بود. او توانست حمایت مورد نیاز از سوی حزب محافظه‌کار بریتانیا را به دست آورد. رقیب او پینی مورداند در انتخابات امروز نتوانست حمایت 100 تن از اعضای حزب محافظه‌کار را کسب کند تا به عنوان نامزد این حزب پیروز شود. بر اساس گزارش‌ها مورداند گفته که از ریشی سوناک به صورت کامل حمایت خواهد کرد. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که سوناک تعهد سپرده که اگر حکومت تشکیل دهد همبستگی، مسلکی بودن و حسابدهی را در اولویت کاریش قرار خواهد داد. در 200 سال گذشته تاریخ بریتانیا ریشی سوناک جوانترین صدر اعظم این کشور خواهد بود. اما تغییر بزرگ در اینجا خیلی برجسته شده که در تاریخ بریتانیا نخستین بار است که یک سیاستمدار از نژاد و رنگ دیگر بر کرسی رهبری این کشور تکیه میزند. این دیتبارها با نفوذ گسترده ایشان در بریتانیا تا اکنون به کرسی های وزارت و یا هم نماینده های پارلمان دست یافتند، اما هیچگاه صدر اعظم نبودند. ریشی سوناک سیاستمدار 42 ساله است که در سال 1980 میلادی در شهر بندری ساوت همپتن انگلستان به دنیا آمده. پدر و مادرش از پنجابی های هند بودند که پیش از مهاجرت به بریتانیا در کینیا و تانزانیا میزیستند. ریشی سوناک در سال 2001 در رشته اقتصاد از کالج لنکان از شاخه های پوانتون آکسفورد فارغ شده و سپس سند ماستریش را در سال 2006 از پوانتون استانفورد به دست آورده. سوناک در سال 2014 به نمایندگی از منطقه ریچموند به پارلمان بریتانیا راه یافت و در سال 2019 هم دوباره در انتخابات برنده شد. هفته گذشته به دنبال کنارگیری لیستراس از مقام صدر اعظم بریتانیا، سیاست آن کشور باز دچار تحول شد. تراس یکی از کوتاه‌ترین دوره‌های رهبری در بریتانیا را گذشتانده. او فقط برای 45 روز صدر اعظم بود.
بیشتر از خبر.
پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که سازمان صحی جهانی یا WHO گفته که افغانستان نسبت به هر زمان دیگر به محو پولیو نزدیک تر شده. امروز روز جهانی مبارزه با ویروس پولیو یا فلج اطفال است، اما مسئولان برنامه پولیوی صندوق وجیه کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان به این باور هستند که در این بخش به مبارزه جدی هنوز هم نیاز است و مبارزه باید متوقف نشود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
روز جهانی پولیو در حال فرا رسیده است که هنوز هم شمار زیادی از کودکان در افغانستان با تهدید بیماری پولیو روبرو هستند. مسئولان برنامه واکسین پولیوی صندوق وجیه کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگویند با آنکه واقعات پولیو نسبت به سالهای پیش کاهش یافته، اما حالا هم بیشتر کودکان با تهدید جدی بیماری پولیو روبرو هستند. دکتر کمال شاه مسئول بخش رسانه ها این برنامه روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت:
"24 اکتبر روز پولیو یا فلج کودکان امسال در افغانستان در حال تجلیل می شود که هنوز تعداد زیادی از کودکان در مرز خطر ابتلا به این بیماری هستند. افغانستان تنها یکی از دو کشور جهان است که پولیو کودکان را به فلج دائمی مبتلا می کند. نگرانی بزرگ از پولیو کودکان هستند که به دلیل مختلف واکسین نشدند. این هم برای آنها و هم برای کشور تهدید بزرگ است."
دکتر کمال شاه می گوید که مبارزه در برابر بیماری پولیو باید همین گونه ادامه یابد تا آمار این بیماری در افغانستان به صفر برسد. این در حال است که سازمان صحی جهان از پیشرفت‌ها در مبارزه با بیماری پولیو در افغانستان خبر داده است. بخش افغانستان این سازمان روز یک شنبه در صفحه تویتر خود نوشته است که حالا افغانستان نسبت به هر زمان دیگر به از بین رفتن کامل پولیو نزدیک شده است. در حال حاضر واقعات مثبت پولیو تنها در افغانستان و پاکستان ثبت شده است. در سال جاری تنها دو مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده که سال پیش 4 مورد بود. و همین گونه در سال 2021 در پاکستان تنها یک واقعه مثبت ثبت شده بود که به اساس گزارش سازمان صحی جهان این رقم امسال به 20 واقعه افزایش یافته است. در همین حال وزارت صحت عامه حکومت طالبان می گوید که آنان به خاطر از بین بردن پولیو در یک سال گذشته کمپاین هایی را راه اندازی کردند. شرافت زمان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
"ما در طول یک سال نزدیک به 8 کمپاین را راه اندازی کردیم. از این میان 6 کمپاین ملی و 2 کمپاین دیگر فرعی بود. چند ولایت مشخص شده بود. هرچند واقعات پولیو نسبت به گذشته کاهش یافته، اما تلاش ها بر این است که این واقعات به صفر برسد.
تلاش کردیم که بازای خانواده دو کودک مبتلا به این بیماری در پکتیکا و کنر صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. پولیو یک نوع بیماری ساری است که بر سیستم عصبی بدن اطفال تاثیر گذاشته و سبب فلج نزد آنها می شود. این بیماری از طریق غذای آلوده، آب، مواد غایطه فرد مبتلا و در دندهای آب به دیگران سرایت خواهد کرد.
چوب بازی رقص است که در سالهای اخیر با اندوها و سکای افغانستان دیگر محدود نمانده، بلکه افغانهای دیگر هم در محافل خوشیشان ای رقص اجرا میکنند. در این مورد همکارم اجمل تورمان با دیاسنگ انجان، شاعر و نویسنده افغان، صحبت کرده و از او در مورد منشای رقص پرسیده.
چوب بازی کلتور و فرهنگ عنعنوی یا عنعنه فرهنگی افغان هاست، چون در سراسر کشور در جاهایی که البته هندوا و سکا زیست بودند، در هر ولایت و رسواری و دیگر اماکن، در آنجا چوب بازی مروج بود. این تو تاریخ به دست نداره که ما بگیم که از کجا شروع آغازش از کجاست و چطور شروع شده. در این مورد تحریری چیزی به دست نامده. البته گفته میتونیم که این بازی یا این رقص هندی نیست، فرهنگ افغانی است، چرا که در هند تنها در ایالت گجرات که نزدیک بمبئی است در اوجا همین چوب بازی مروج است. او هم در یک مراسم خاص که به نام نوراتری یاد میشن، در او مراسم همین چوب بازی میشه، دیگر وقتا نمی باشد. ولی در افغانستان در تمام عروسی ها، جشن ها، عیدها، ویساک، دیوالی و در هر مراسم، حتی در جشن آزادی همی چوبازی برپا می شد. خصوصا از طرف اهل اونود و اهل سک این چوبازی بسیار به شوق و ذوق البته برپا می شد. شاید امروز در سراسر کشور بسیاری از برادران مسلمان ما هم چوبازی در بعضی مراسم ها پیش می برند. چون این کلتور افغانی است، کلتور افغانی کلتور مشترک است، فرهنگ مشترک است، از یک شخصی، از یک قومی، از یک مذهب دین نیست.
برای یادگیری چوب بازی باید کورس خاص تعقیب شوند جان صاحب، یا رقص و بازی است که در زمان اجرای در محافل دیده و آموخته میشه؟
چوب بازی یک هنر میراثی است، کدام کورس کدام مؤسسه نداره که از جا ما تعلیم در این مورد حاصل کرده باشیم، کدام آگاهی داشت. نه،
طریقه اجرای چوب بازی چی گونه است؟ میشه که این بار هم کم معلومات بدین همچنان درباره نویت چوب هایی که ای بازی یا رقص توسط از او انجام میشه؟
چوب بازی که هست ممثلین از این باید جفت باشد، تاک نباشند، چرا که تاک مورد تصادم قرار میگیرد. البته دو نفر، چهار نفر، شش نفر، هشت، ده، دوازده، هر تعدادی که باشه جفت باشه. و دو چوب مضبوط که در افغانستان خب معمول است، چوب بلوط یا چوب قوی، بسیار چوبای قوی ساخته میشد و در هندوستان خب شاید از این چوب کدام باشه نمیدانم، خب چون مثل که در افغانستان بود از او قدر قوی نیست، البته بسیار ضعیف چوب استفاده میکنن که بسیاری وقتا به زودی میشکنه، اما در افغانستان بسیار چوبای قوی میبود. دوم دیگه اگر ما شما فکر کنیم چوب بازی که از مغلق هست، چرا که هم تعرض میکنیم دفاع میکنیم، هر دو چیز باشه دیگه، دو وقت بسیار باید متوجه باشی، بعض اوقات از سهوان با دست و چشم و روی و با دیگه و اعضای بدن تصادم صورت میگیره. البته که دو وقت دفاع کردن تا نیجی وقتی که چوب از جانب مقابل سرت می آید پورا که دفاع کردن در هر جا می خورد دیگه که بسیار ضروری.
دیو سنگنجان شاعر و نویسنده افغان بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد.
پیام ها و نظریات شما
می پروژه دبل اف ای که می آید و مو سایه منطقه می آید 4-5 بود پیشتر به مردم به 10 خونوار یک کارت بداده که ما 300 خونوار در غیره پیرگرد 3 تا کارت بداده، اینا رو ما به کی بدادر؟ اینا نی مشکی میشه، نی معلول میشه، نی بی بزن میشه، هیچ کسی نمیشه، اینا کفایت نمیکنه. اینا یک پروگرامی بگیرم که مردم بتونه یک لقمه نان به مردم برسه، چیزی نمیرسه به مردم، اینا چیزی دیگه نمیکنه. مردم اولا که سرمایه دارم اون کارت هم به کسی نمیده،
به تمام منایا تقدیم میکنه کارتکار، ولی به مینابینا بیچاره اون لیست همون طور اک بیتنا انداخته ایک در قصیش نیست، هر چیزی هم ما میریم پیش دفترش از این جواب میتنه با لیست ما رو نمیتنه. مردم به شما ببینید کمی میگه 6 میلیون در مرگ رو برواز، یک کسی که دو چشم نداشته باشه او چی کار کرده میتونه؟ هیچ کار کرده نمیتونه. او رو در مرگ رو برواز که در مرگ میمانه، شد که داد قراردادی داره میگه وکیلا که فرزن ارمون افران تمام سال میتنه میگه سزار ملل با تایید ایک یک تاجون ره که کمک میکنه میگه سایید بکنه که تو با کیا کمک کری.
روند توزیع پاسپورت توقف ندم به بهانه های علکی و دیوم از این کوشش نمایم که روند توزیع پاسپورت به همه ولایت ها آغاز کنم و حداقل اگه نمیتونم همه ولایت ها رو پوشش بدم، 4-5 ولایت مهم مثل هرات، کابل، قندهار، مزار، جلال آباد، حداقل 4-5 ولایت ها اینا روند توزیع پاسپورت آغاز کنم و مردم دوچار مشکل نکنم. حداقل به 5 ولایت هم که بدم بازم شلوغیت کمتر میشه.
از اینکه رادیو آزادی یکی از پل ارتباطی میان مردم و حکومت است و شما باز هم صدای غریبانه اولسالی مردم اولسالی خوشی را به گوش جهانیان به موسات خیریه به مردم پولدار و سرمایدار که در خارج داخل افغانستان است که مردم اولسالی خوشی زیاد به مشکلات زیاد مواجه شدند.
در همینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر خواهیم گرفت. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کردن می توانید. فرشته نگاستم جهان سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.